پایان آذر ماه 1348 برابر با 22 رمضان 1389 سخنرانی محقق و دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه، موضوع سخنرانی پیروزی پس از شکست.
شب گذشته درباره تنهایی علی و به تعبیر درست‌تر تنهایی‌های علی صحبت کردم. و نشان دادم که علی تنها و چرا تنها و کجا تنها، و گفتم که البته میدونین این بحث خیلی مفصل‌تر از آن است که بشود در یک ساعت تشریح کرد، ولی من معمولا تشریح نمی کنم، توضیح زیاد نمی دم، به خاطر اینکه غالبا کسانی که اینجا تشریح میارن احتیاج به توضیح واضحات ندارن و حتی احتیاج به توضیح مسائلی که معمولا در جلسات دیگه باید توضیح داد ندارن، اهل اندیشه هستن و آشنا با مسائل و ناچار تیتروار اشاره کردم به مسائل و مطمئن هستم که خانم ها و آقایان در زیر این تعبیرات مجمل و بسیار فشرده تفصیل مطلب خود می دانند. امشب در پرداشت در باره این مسئله صحبت خواهم کرد که علی، وقتی میگم علی به عنوان تنها یک فرد یک شخص نیست، بلکه در این حال با علی را به عنوان یک فکر، به عنوان یک ایمان، به عنوان یک مذهب و به عنوان یک راه به کار می‌برم و مسلماً از کیفیت تعبیرم متوجه خواهید شد. در باره این صحبت می‌کنم که علی پس از مرگش و پس از پایان حیاتش در تاریخ ما و حتی در تاریخ بشریت و معنویت و حتی در تاریخ جوامع اسلامی، تاریخ سیاسی اسلام، تاریخ فرهنگی و مدنی اسلام و همچنین در تاریخ افکار و اندیشه هایی که در جامعه اسلامی همواره در کشاکش و نزاع بودن، حیاتی باربر و مؤثر و بسیار زنده داشت. یعنی علی پس از آنکه 60 و چند سال حیات این جهانیش را بر روی این زمین گذران و مرد، زندگی معنویش را ادامه داد و حیاتی که پس از مماتش آغاز کرد، باز در اینجا علی مامان به همه وجوه دیگرش یک امتیاز خاص داره، همونطور که این انسان بزرگ در همه افراد خصوصیات انسانیش ممتاز و برجسته است و حتی در زندگی داخلیش و حتی در دوره کودکیش یک خصوصیت منحصر به خودش دارد، حد زدنش مشخصه، منحصر به خودش، زندگی کردنش، شکستش، پیروزی‌هاش، جنگیدنش، تحمل کردنش، سکوتش، سخنش، ایمانش و رنج‌هایش همه خاص به خودش بی نظیره، بی شبیهه. همونطور هم زندگی او و همچنین زندگی پس از مرگ او خاص به خودش. نمیگن که همه انسان ها با مرگشان میمیرند، نه، انسان های بزرگ در تاریخ هستن که پس از مرگشان زندگیشون ادامه پیدا کرده و با مرگ بدنشون وجودشان و شخصیتشان و اندیشهشان نمرده و ادامه یافته. اما علی که یکی از این کسان هست، یکی از این مردانی که پس از مرگش زندگی بزرگی را آغاز کرده، یک امتیاز خاص داره و اون این که زندگی علی، اون زندگی پس از مرگش مؤثرتر، عمیق‌تر و دامنه‌دارتر و زنده‌تر بوده است از دوران کوتاه زندگی بدنیش. یعنی حیات علی در دوره زندگی ظاهریش به نسبت حیات او در دوره زندگی پس از مرگش کوتاه‌تر و کم تأثیرتر بوده و زندگی او پس از مرگش زندگی باربدتر، پربدتر و بسیار اثر بخشتر است. و معلومه که چرا؟ زیرا تکامل جامعه بشری، تکامل فرهنگ و اندیشه و از میان رفتن موانعی که در برابر درخشش شخصیت علی ایستاده بودند، مثل خودخواهی ها، مثل خصومت های فردی، مثل خصومت های قبائلی دوران علی، این موانع مثل جاهلیت زنده پس از اسلام در نسل مسلمان ها، در اندیشه و وجدان اصحاب بزرگ پیغمبر، اینها همه موانعی بود که زندگی علی را محدود میکرد. اما پس از مرگش زندگی آغاز کرد که قرد به قرد و نسل به نسل گسترش بیشتر و دوام و تأثیر عمیق‌تر و خوش‌شکوه‌تر داشت. به خاطر اینکه اسلام از چارچوب محدود عرب و اندیشه عرب و از چارچوب محدود جامعه قبائلی و جامعه بدوی عرب جاهلی بیرون آمد و وارد جامعه‌هایی دارای فرهنگ گسترده و تمدن پیشرفته شد و مسلماً نژادهایی، تمدن‌هایی وارد اسلام شدند که شایستگی بیشتری داشتند تا فضائل عظیم انسانی را بر علی بفهمند و بشناسند. این بود که به میزانی که از مرگ علی گذشت و زمان از دوره حیات او دورتر می شد، علی زنده تر می شد و زنده تر می شود و زنده تر خواهد شد. زیرا بشریت به میزانی که در تمدن، در زندگی و در رفاه اقتصادی و در علم و قدرت مادی پیشرفت کرده، از معنویت انسانی محرومتر شده و دورتر مونده. به این نیازی است که امروز به شدت در جامعه انسانی این فرم احساس میشه و این نیاز هست که شدیدتر بشود و انسان امروز هست که نیازمندتر خود را احساس کند. گذاشتن و شناختن انسان متعالی، انسان معنوی، مظهر فضائل بزرگ بشری و علی نیازمندتر خواهد بود و به شناختنش و همچنین شایستگی بیشتری خواهد یافت تا فضائلی را که عرب جاهلی و جامعه های بدوی و حتی جامعه های متمدن بعدی به نسبت نتوانستند در چهره او، در روح بزرگ و پرشکوه او بشناسم، خواهم توانست شناسم. وقتی میگم علی حیاتی پس از نمازش آغاز کرد، یعنی تشیع، یعنی مذهبی که به نام او در تاریخ اسلام نامیده شد، یعنی نهضتی، شخصیت‌هایی، نبوغ‌هایی و دل‌هایی که به نام علی و برای علی و در راه علی در تاریخ تجلی کردند، یعنی تأثیر شخصیت علی و راه او و اسلام او در تاریخ اسلام و به خصوص در تاریخ ما ایرانی‌ها. این حیات علی پس از مرگش، ما ایرانی ها در مسئله تشیع و محبت علی دارای جایگاه و موقعیت خاصی هستیم. در این مسئله بسیاری از حرفها و نظریات متناقض و مخلوط و زشت و زیبا چنان مخلوط شده و در هم به شناختنش و تشخیص خوبدش و نقدش برای ما بسیار مشکله و بسیار فوری و حیاتی و ضروری. یکی اتهام دانشمندان اروپایی و علمای اهل تسنن بعضی از اونها به این که تشیع عبارت است از مذهبی که ایرانی ها به نام اسلام ساختند تا در خلال تشیع بتوانند سنت های ملی و قومی خود را حفظ کنند و به نام تشیع اسلام را برانند. بنابراین تشیع عبارت بود از یک پناهگاه عنصری ملی و نژادی ایرانی ها که در درون آن خود را از هجوم مذهب اسلام و حمله عرب مسئول داشتند. خود به خود تشیع می شود ساخته تمایلات و مصالح و عقاید قوم ایرانی در برابر اسلام و در درون اسلام. این یک نظریه بسیار رایجه و متاسفانه کیفیت تلقی عوام ما و کیفیت تجلی تشیع موجود در میان ما میتواند بهانه های فراوانی به دست این کسانی که چنین نظریه ای را علیه تشیع و علیه ما اختراع کرده اند بدهد و مثال های فراوان پیدا کنند در میان ما که ثابت کنند که تشیع چنان که اونها می بافند و اتهام می زنند ساخته قوم ایرانی و با خصوصیات نژادی و تاریخی و سنتی ایرانی ها ساخته شده و با اسلام هماهنگ و منطبق نیست. این از که ما بیش از هر وقت نیازمندیم، یکی از موارد نیاز این است که واقعا تشیع را، تشیع دور از سنت قومی، دور از عناصر نژادی، دور از ورود عقاید و افکار مذاهب قبلیمون که امروز دست به دست هم داده و یک تشیع منجمد و راکدی را ساخته است که هیچ شباهتی با تشیع نخستین نداره، بیش از هر وقت نیازمند شناختن علمی و دقیق و حقیقی این تشیع هستیم و شناختن دقیق علی. یک مسئله که باید عنوان کنم برای شروع حرفم دردی است که ما داریم، بزرگترین دردی که امروز ما از نظر فکری داریم و بزرگترین عاملی است که ما را از دست یافتن به سرچشمه نخستین حقیقت باز می دارد. و اون جنگ دو گروه که متاسفانه این جنگ تمام قشرهای اجتماعی ما را، همه طبقات فرهنگی و معنوی و مذهبی ما را، همه سطح این اجتماع ما را فرا گرفته است. یک جنگ زشت و بیهوده و بی‌ثمر که متاسفانه ما را از دست رسی پیدا کردن به حقیقت مانع شد. جنگ میان دو گروه، گروه متقدم منجمد کهنه پرست سنت‌گرایی که عقاید موروثی مخلوط با عناصر مذهبی مختلف، عناصر ارثی از تاریخ، عناصر رنگارنگی که از مذاهب اسرائیلی و زردشتی و مهرپرستی و فلسفه یونان و حتی خرافات بابلی و هم مخلوط شده و در طول تاریخ یک بافت منجمد راکدی را به نام یک فرقه ساخته و به نام شیعه، این گروه آن را دفاع می کنند و از آن سخن می گویند و می خواهند به این نسلی که هرگز استعداد پذیرش چنین بافتی و چنین لغمه کهنه ای را نداره تحمیل کنند و تحمیل نمی شه. و بعد فریاد در می آرند که این نسل از دین روگردانه، این جوانها فاسدند، اینها همه به آهنگ دیگری می رفتند و اینها نسبت به حقیقت و فضیلت گرایش ندارند. دارند، بیش از همه دارند. من به عنوان یک کسی که با این نسل تماس مستقیم و مداوم داره و داشته احساس می کنم، اقرار می کنم و معتقدم، این را به خاطر مصلحت نمیگم، ایمان قاطع من است و هزاران دلیل و قرینه دارم که شاید هیچ وقت نسل جوان متفکر ما برای دست یافتن به اون حقیقت، برای شناختن واقعیت مذهبش و اون حقیقت پنهان شده در طول تاریخش که اسلام است، که احساس مذهبی است، هرگز به اندازه این دوره و این نسل احساس تشنگی و ابراز نیاز نکرده. هیچ وقت این حلقوم ها این همه تشنه برای آشامیدن اون آبی که از سرچشمه نخستین حقیقت تشیع و اسلام میجوشید باز نبوده. هیچ وقت. امروز یک کتاب خوب مذهبی در چنین محیطی، در چنین شرایطی بیش از هر کتاب دیگری، حتی کتابهایی که برای ترویج فرائض جنسی نوشته میشه که در تمام دنیا این کتاب ها در از نظر تیراژ، از نظر فروش در صفحه اول، در تمام دنیا، حتی اروپا، در اروپا، در کشورهای متمدن، از نظر تیراژ، از نظر فروش کتاب های اول کتاب های جنسی، کتاب های دوم رمان های پلیسی. اما توی نسل کتاب شناس کتابخانه ما، جوان تحصیل کرده ما، بدون هیچ شرایط مساعدی کتاب خوب و نو و درستی که حرف تازه‌ای داشته باشه درباره احساس مذهبی، درباره دین، درباره اسلام، بیش از هر کتاب دیگری رواج داره و خواننده داره و احساس نیاز میشه نسبت بهش. تحقیق کنیم ببینیم. بدون هیچ زمینه‌ای، بدون هیچ عامل ترویج و تغییری. این چرا پس فریاد واکفت اسلاما بلنده؟ به خاطر اینکه نیاز این نفس و کیفیت ترقی و تفکر این نسل شناخته نیست. این نسلیه که با مدرن‌ترین اندیشه های امروز دنیا کمابیش آشناست. نسلیست که مکتب های فلسفی
از اطراف به مغزش هجوم آورده، نسلی که در سطح علم امروز جهان قرار گرفته و نسلی که رشته های گوناگون علمی و ادبی و فکری را در سطح بسیار بالایی تحصیل می کند و بنابراین چنین کسی چنین فهمی و چنین احساسی نمیتواند در حد یک مذهب ارثی تقلیدی تعبدی راکد تا این جا نمیتواند دلائل ارثی را که یک مادر بزرگ و دایه و پدر بزرگ به کودک میگفتند و بود تا کلاس چهارم و پنجم و ششم ابتدایی میتونست ساکتش بکنه، این دلائل نمیتونه یک دانشجویی که رشته فیزیک، رشته فلسفه، رشته شیمی، رشته طب، رشته های مختلف جامعه شناسی در این سطح میخوانه قانع کنه. باید در همون سطح علم امروز تعلیم مذهبیش هم بالا بیاد. اما میبینیم که یک نسل یک جا دانشجو تا کلاس پنج و شش ابتدایی تعلیمات مذهبی از پدر و از مادر و از قومیش و از مجالس مذهبی و دوره های قرآن و دوره های تجوید و امثال اینا پیدا میکنه. خب مغز او و سطح تفکر او در سطحی است که کافیشه، اما این تعلیمات مذهبی در همین سطح میمانه، ولی تعلیمات علمی او و منطقی و فلسفی او در سطح دکترا بالا میره، در سطح بسیار گله بلند امروز علم بالا میره، طرز تفکرش رشد امروزی پیدا میکنه. بنابراین در اون سطح که مذهبی ده که بهش تلقین شده و در تاسنات شش ابتدایی بحثش بوده، اون در همون سطح میمانه. خود به خود اختلاف سطح بین مذهبش و بین فکرش این اختلاف سطح پیدا میشه و تناقض و خود به خود یکی رو قربانی میکنه و مسلماً اون شما که سطح پایین تایی داره از ذات فهم و فکر اون رو قربانی میکنه. بیشتر این مسئله ایست که میبینیم ایمان مذهبی یا عقاید مذهبی سسته، نه به خاطر این که اصولاً روح این نفس یک روح لا مذهبه، یک روح بیگانه با معنویته. هرگز بیش از هر وقت نیاز به معنویت در دنیای امروز و من جمله در نسل امروز کشور ما احساس میشه و متاسفانه به این نیاز جواب گفته نمیشه و متاسفانه این خلق یا همونطور خالی میمانه و رنج میده و این نسل آواره و پریشان و دردمند میکنه و یا با چیزهایی پر میشه که او رو فاسدش میکنه و جز این دو سرنوشت دیگه نداره و این نیاز هست که مسئولیت کسانی را که میاندیشند و کسانی را که میشناسند تا این حد سنگین میکنه. این دو گروه یکی مدافعین معمولی مکلمن استثناها وجود داره در همه وقت و من در این حال به هر دو گروه افراد و شخصیتهایی را میشناسم در هر دو گروه که بهشون در حد ارادت در حد مریدی و مرادی ستایش میکنن، اما وزارت عمومی اغلب و اکثر رو دارن میگن. گروهی که مذهب سنتی ارثی منجمد را میخوان ازش دفاع کنن به نام علی، به نام تشیع، یک مجموعه مبهم غیر روشن غیر قابل قبول به نام امامت، به نام تقدس وجود امام. امام کیست؟ در ذهن عمومی کی امام؟ الان موجودات مقدسی هستند بالاتر از انسان، پایین تر از خدا که باید دوستشون داشت و باید تعریفشون کرد، باید ستایششون کرد و باید در زخمهای بدنشون گریه کرد و باید بهشون محبت فقط ورزید و از این محبت ورزیدن چشم داشت نجات در دنیا و آخرت داشت. چجوری اینا چه رابطه ای با هم دارن؟ به صورت وراثت از علی تا آخرین امام آمدن و بعد هم پایان گرفتن و ما هم هیچ مسئولیتی نداریم جز انتظار و هر دست و هر کاری بزنیم نفی اصل انتظار است و هر وقت صاحب رضایت میبینیم باید خوشحال بشیم، به جای احساس مسئولیت باید خوشحال بشیم که ظهور نزدیک است. تشیعی که بزرگترین شاخصه‌اش مسئولیت اجتماعی انسانی بوده امروز به عنوان تنها عامل فرد مسئولیت و تعهد اجتماعی به این عنوان معرفی میخواد بشه برای انسان امروز، برای نسل امروز قابل قبول نیست. علی یک تابلوی از مجموعه قضاهای معنوی اجتماعی و انسانی و میتواند بنام به عنوان یک الگوی بزرگ برای انسان بودن در معرض اندیشه ها و روحای تاریخ و حال قرار بگیرد و میتواند فرمنشه و سرچشمه الهام انسانیت، کار، کوشش و مسئولیت و تکامل فردی و اجتماعی باشد و عنوان یک پهلوان بزرگ و خوبی که به فقرا خیلی کمک میکنه و در جنگ ها خوب شمشیر میزنه و دیگه هیچ. و باید اون را به جای رستم شناخت و پرستید. و تمام یک عده با این طرز تفکر مدافع و مؤمن به تشیع، به اسلام، به مظهر در جامعه ما، یه عده مخالف با مذهب متجدده امروزیه به نام اروپا، به نام قرن بیستم، به نام علم امروز، به نام منطق امروزی که بشریت را کمک زن را ساخته است، با دین، با اسلام، با مذهب مخالفت میکنه. اما این هر دو در حالی که به شدت با هم می جنگند و دو سطح متناقض با همند از یک جنسند و در یک سطح. مثال مسئله ای که یک جنگ در نظر بگیریم، دو فرض در نظر بگیریم که اینا با هم می جنگند، دعوای فکری دارن، یکی دفاع میکنه از اسلام، یکی حمله میکنه به اسلام، یکی مؤمن است و یکی ضد ایمان، ضد مذهبی، روشن فکر، مترقی، متجدد، امروزی، به نام اروپا حرف میزنه و به نام لایسیته به قول خودش، به نام غیر مذهبی بودن، به نام علمی بودن، او هم به نام اسلام حرف میزنه. مثلا داستان اصحاب کهف، داستان اصحاب کهف اینه، جامعه ای دوچار ستم شده به وسیله دریانوش. این یه قصه در اسلام، در قرآن، و ما باید از استفا کنیم. این گروه از استفا میکنه، این گروه مخالف اصلا با هر چی که مذهب میگه. این دفاع میکنه که چند نفر، 7 نفر در این جامعه دریانوسی که دریانوس و سرنوشت مردم تسلط داره و نفس کشیدن به از مردم سلب کرده، میبینن هیچ کار نمیتونن بکنن، نمیتونن اصلاح کنن، نمیتونن عقل کنن، ناچارن یا باید تحمل کنن و بفوسن و مست بشن، ناچار فرار میکنن. اینها از تحت تسلط اقتدار استبداد دریانوس میگریزن. خواهش میکنم به این مثال دقت بفرمایید، برای اینکه همه حرفایی که میخوام بزنم در اینجا گنجانده شد. اینها از این قدرت و سیطره دریانوسی فرار میکنن برای اینکه خود را نجات بدهن، برای اینکه اگر بمانند باید آلت دست دریانوس بشن، باید منحرف بشن، باید پنجه هاشون به گناه و ستم آلوده بشه و نمیخواد بشه، نمیخواد انسانیتشون نفس بشه، فرار میکنن. دریانوس با همه قدرتش و با همه دست ها و با همه چشم ها و گوش هایی که در اختیار داره اینها تغییر میکنه، اینها به کاری تمام میبرن. بعد سنگی زلزله میشه، سنگی جلوی قار میفته، تغییر کننده در دقیانوس که سراسر این منطقه را این سرزمین قلمرو سیاسیش به میگردن پیدا نمی کنن، زیرا اینها به وسیله زلزله در درون قار و اون سنگی که افتاده در اثر زلزله پنهان شدند، محبوس شدند، مسون یا شدند. اینها 300 سال می خوابند بدون اینکه احساس کنن، بدون اینکه بفهمند چه سالهایی بر اونها گذشته، بدون اینکه رنج استبداد تشخیص بدن، احساس کنن. بعد از 300 سال خامشن، خیال میکنن چند ساعت خوابیدن، احساس گرسنگی میکنن، پول برمیدارن که از این آبادی نزدیک برن چیزی بخرن بیارن برای رفقاشون. میره توی آبادی همه چیز رو عوض میبینه، حافظ هایی که میشناخته همه تغییر کرده، آدم هایی که با اونا آشنا بوده و رابطه داشته هیچ کدام نیستن، زبان دیگه، نسل دیگه، اصلا شهر دیگه، مناظر دیگه، همه چیز دگرگون شده. پول برمیاره که قضا بخره، اون محافظه نگاه میکنه، تعجب میکنه، میگه که این سکه از کجا پیدا کردی؟ میگه اینا پولیست که داشتن. میگه پول از کجا بردی؟ گنج پیدا کردی؟ از کجا بردی به اینها به؟ میگه اینا پول رایجه. میگه اینا 300 ساله که ازش گذشته و اینا رو بر نمیدارن، از رواج افتاده. به همینجا میرسه، میخواد دفاع کنه. از چی میخواد دفاع کنه؟ این مردی که داره از قرآن دفاع میکنه و دین داستان ایمان داره، از چه چیز میخواد در این دوره در این زمان دفاع کنه؟ از این که خداوند میتواند یک آدم را 300 سال بخواباند، از این که اینها 300 سال در این غار خوابیدن، از این که در این 300 سال هیچ کارشون نشد، از این که اون زلزله به فرمان خداوند به وجود آمده در کوه، از این که این سنگ جلو قار افتاده و اونها را از چشم اعوان دقیانوس مخفی کرده، این که بعد از 300 سال پا شدن واقعا احساس نکردن که سه قرن درشون گذشته، و بعدم واقعا رفتن به آبادی اونجا یه چیز خریدن، و بعدم واقعا 300 سال گذشته بوده و بعدم این پولا رو بر نمی داشتن. تمام شد. مشکل این چیه؟ مشکل این مردی که میخواد دفاع کنه از این حقیقت مذهبی که در قرآن هست این است که مسئله 300 سال خوابیدن اصحاب کهف را ثابت کنه، مسئله زلزله و مسئله فرو افتادن اون سنگ و پوشونده شدن و پوشیده شدن این هفت نفر را در سوی این قار میخواد ثابت کنه، و داستان اون سجله که بعد آمد اینا وفاداری کرد و بعد شنون نامی پیدا کرد که در قرآن ازش به خیر یاد شد، همون سجله میخواد ثابت کنه، همون حسن سجله میخواد به باوران دیمان امروز و این خاطره و اون سنگله، یعنی این حادثه را میخواهد به باوران دیمان امروز. من نمیگم که این حادثه این 300 سال خواب و این سنگ اینها نیست، من نمیگم که خداوند نمیتواند علیاذ بالله یک نفر 300 سال بخوابونه، چه کسی که ایمان به خدا داشته باشه بتونه این کار کنه چنین چیزی؟ اما هر چیز دیگه، هر چیز دیگه، این آقا میخواد این حقایق را به نام دین اسلام، به نام قرآن، به باورانه و وارد ایمان امروز، نسل امروز بکنه، نسل امروز به تو نظری این آقای دیگه از علم امروز دفاع میکنه و اسلام مبارزه میکنه با قرآن مخالفه. به چه دلیل؟ به دلیل این که 300 سال خواب از نظر فیزیولوژی امکان ندارد که یک انسان زنده به قابل 300 سال و بعدم زنده بمانه. از نظر فیزیولوژی، از نظر فیزیک امکان نداره که در همون لحظه همون کوه حتما زلزله بشه و همون تنیز سنگ استاره بگی دروغ کار رو بسته بشه. از نظر علمی امکان نداره فلان. از اغبه چیز دیگه است در این جنگ چه چیز فراموش شده؟ قرآن چه چیز از بین رفته که اصلا راضی بشه؟ هیچ خودم از این کتاب رو بحث نمیکنم. خود همین داستان این از یک مسائلی دفاع میکنه و باور داره به نام قرآن که اون مسائل تأثیری روی سرنوشت و زندگی امروز ما نداره. کراماتی است که امثال اون کرامات را در همه کتاب ها میشود دید و حقیقت هم اگر داشته باشه که داره اون حقیقتی است که حادثه ایست در گذشته گذشت و گذشته و روی ما نه روی فکرمون نه روی تربیتمون نه روی جامعهمون تأثیر نداره. یک حد نفس ایستاد در حقیقتم هم کارم کار شده. این باور میکنه این را دنبالی که حقیقت این داستان فقط همینه نو به همین باور داشت. اونم به نام علم امروز میخواد ایمان را از زنده بره و علم و قرآن را به عنوان یک 300 سال ایدئولوژی مانع است. در جنگ این دوتا چه چیز اصلا تحمیل خود همین قرآن مسئله اونجوری که شاید این تذکر رو بدم. من نمیگم هر چی من راجع به چی اعراض به اسلام میگم صد در صد که این هست و جز نیست. نمیگم حتما همین هست، اما میگم احتمال به قول اونهایی که انتقاد میکنن احتمال دارد که ممکن است که بعضی از اون چی که استنباط میکنم درست نباشد، اما اون چی که الان هست حتما درست نیست. پس من حق دارم حرف بزنم. شیعه ای که الان هست به دلیل اینکه پیروانش نجات نداده برابر این تشیعی که الان وجود داره اون تشیع واقعی نیست. به دلیل اینکه پیروانش نجات یافته نیستن، نازی نیستن. علی که ما میشناسیم وقت ما میشناسن اون علی نیست. برای اینکه مسلم است اون علی را اگر ملتی جامعی بشناسد سرنوشتی بهتر از این خواهد داشت. و اول این مسلمان اون سیمایی که به نام علی الان میشناسیم سیمایی تو خود مورد میکردیم سیمایی علی نیست، مسلمان نیست. اما اون که من میگویم ممکن است نباشه. بنابراین از من ممکن است اینجور نباشه، ولی اون که هست مسلمان اینجور نیست. پس حق دارم حق بزنم. باید هر کس روی یک تحقیقی، روی یک کاری، یک فکری، حرف تازهی در راه تلاش برای یافتن سیمای واقعی اسلام، سیمای واقعی و معنویتی که ما را در تاریخ نجات داد، اون قدرت و افتخار و تمدن و عظمت و اون آهای سیادت بر همه ملت هاره به دار آورد، در راه شناخت اون حقیقت هر کس کوشش کند و به حقیقتی برسد باید بگوید. باید بگوید اگر حرفش درست نیست باید دیگرانی که در این صراط هستند بهش بفهمانند که این حرف درست نیست، اما باید اجازه داد که حرفش رو بزنه. اگر هیچ شخصی چی نگه همینجور خواهیم موند، باز هزار سال 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 دیگه هم خواهیم موند و بدتر از این هم خواهیم شد. اما اون چیزی که من میفهمم از این داستان که فکر میکنم یا باید همین باشه یا یکی دیگه نه. یعنی یک آیه قرآن، یک داستانی از اسلام، یک شخصیتی از تشیع از دین ما اگر شناختنش و فهمیدنش به درد رهبری ما، به درد راهنمایی ما، به درد زندگی امروز بشر نمیخورد، اون جز قرآن نیست، جز اسلام نیست. و اینکه اسلام زنده هست یعنی الان من اگر بخوانم به درد امروزم میخوره، من روشنگری به من میده تا مسائل رو ببینم، به من قدرتی میده تا مسئولیتی را انجام بدم، مرا تربیت میکند، روی اندیشم، بینشم، تفکرم تأثیر داره، روی اخلاقم تأثیر داره. اما اگر برای یه حادثه باشه که اون حادثه هم در گذشته گذشته تأثیر روی زندگی ما نداره، اگر ما اینجوری مسئله میفهمیم که به قرآن نسبت میفهمیم، من همین داستان اصحاب کهف جوری میفهمم که به عنوان یک حرف بسیار نو باید به انسان امروز گفت، به انسان همه این افراد باید گفت. همواره زنده است. با اون اینه چش روحای ضعیفی چش در برابر دنیا، در برابر قدرت، در برابر سیطره مطلق یک قدرت، یک نیرو، یک طبقه ضعیف شدن، ناامید شدن، به یأس اجتماعی و یأس فلسفی و یأس سیاسی و یأس نمیدونم فکری دچار شدن. به این بهانه کردن برای ماندن و پوسیده شدن و مسئولیت احساس نکردن. این داستان میگه که اگر دنیا در اختیار یک قدرت غیر حق باشد و در سراسر این زمین جز 5 تن یا 7 تن همفکر نباشند و همه مردم هم به دنبال همون راه باطل بروند و هیچ روزنه ای از امید نسبت به آینده نباشد و هیچ احتمال تغییر وضعی هم نرود و ای معتقد باشیم که هست اقیانوس و هست وضع موجود در دنیا و اون ایمانی که ما داریم هرگز شانس موفقیت نداره به خاطر اینکه دقیانوس و مردم دقیانوس همه در یک راه می روند و فقط روی این زمین 5 تا 7 تا هستن که احساس می کنند روشنایی راه و نجات ره. اون 7 نفر نباید مریض بشن، اون 7 نفر نباید بگن که این جاویده و همیشگی، نباید معتقد بشن که دیگه امیدی نیست. مسئول 8 نفر در برابر دنیا مسئولیت داره و باید کار بکنه. اگر همه راه ها بسته لااقل نجات خودش و خود همون 7 نفر باید بدانند. داستان میگه که برخلاف تصور اونها این سکه از رواج میفته و برخلاف تصور اونها مردانی که علی رغم زمان، علا رغم تاریخ، علا رغم همه شرایط حقیقت را و مشخل لرزم را در چار موج حوادث طوفان نگه می دارند به سرنوشت موفقی می رسد، پیروز می شود، روزگار سکته را از رواج می رازه، اوضاع را عوض می کنه به طوری که وقتی دوری بگه هیچ کس رو نشناسی، به طور وقتی شهرها رو ببینی هیچ آثاری از اون دوره نیست، همه چیز عوض شده، نسل ها، جامعه ها، وضع، همه چیز عوض شده. این ضرورت و جسر خدایی تاریخ بشریه. این معنی این داستانه، این معنی که به هر انسانی برای همیشه صحبت هفت نفر نیست، صحبت اخر نیست، برای همیشه این پیغام از داستان افار کرد است که کسانی که می اندیشید و حقیقت را حس کردید، اگر 1 نفرید، اگر 7 نفرید و اگر زمان و خلاف حقیقت است، شما مسئولیت دارید و هرگز خیال نکنید که ستم دارید. جبری که خداوند در تاریخ نهاده است دگرگون می کنه همه چیزه. و همین داستان به دستوره روم داره و این همین مثال منه. افسوس که یک کمی از نصیب دور میشن ولی از همه چیز فوری تره و ما جز عنوان حق نباشه، جز عنوان زمان ما هست. در سوره روم و آغاز روم مسئله ایست که قرآن سر کرده. در اون دوره رومی ها از ایرانی ها شکر کردن، رومی ها از ایران مسلمان های عده معدودی هستن در عربستان، 200 نفر، 150 نفر، بسیار مخلوط، ضعیف، حقیر، هیچی نداره، هیچی. دنیا در دست دو تا قدرت نظامی و تمدنی و علمی بزرگه که هم علم و هم تکنیک و هم ارتش و هم صلاح در دست خودش داره. یکی ایران امپراتوری شرقه، یکی روم امپراتوری غربه و در وسط این دو تا پیغمبر اسلام آمده با 100 نفر عرب فقیری که آب جوشون نمیاد بخورن، لباس ندارن که بپوشن، سبب ندارن که خط میمیسن، در پیش اینا میگه که شما رسالت جهانی دارید، شما باید شرق و غرب عالم باید حکومت برانید، شما باید این رسالت را در حاله هستی تسلط بدهید و باید بشریت را به این راه بخوانید. شما قدرت های بزرگ را خاک های کوچیک دارن صنعا و قصرهای کس را و شکوه قیصر را باید ویران کنید. روشن فکرهایی که در برابر مکه اونجا بودن ایران رو دیده بودن، روم رو دیده بودن، خارجه دیده بودن، از اوضاع و احوال سیاسی اطلاع داشتن میخندیدن. او گفتن که در جنگ خندق، جنگ خندق مسلمان ها از سر چون محاصره شده بودن از سر جرأت نداشتن که از شهر خارج بشن، یکم دارن کنار. اون روشن فکرها میگفتن که اینا میگه این مسلمان ها میگه جرأت نداریم ما بریم جذبه ها وقت پیغمبر به همان میگه که شما در دنیا حکومت میکنید، شما همه قدرت ها را در سنگه استقرار می آورید، شما می توانید سفارت را بر همه شرق و غرب عالم چیره می کنید. نه که می کنید چیره خواهید کرد اگر را نه دنبال خبر قد که میگه و این روشن فکر را می خندیدن. در این افتاد میگه که رو شکست می خوره از شما از ایرانی ها شکست خورد از ایرانی ها ایرانی ها شکست دادن رومی ها رو. اما در دو سنین در هم سال ستان ها سال رومی ها میان ایرانی ها رو شکست میدن. قرآن داره پیشبینی میکنه که الان که رومی ها ایرانی ها شکست خوردن بعد از چند سال تا نه سال دیگه ایرانی ها میان عرب رومی ها میان ایرانی ها رو شکست میدن. و یوم اذن یفرح المؤمنون و در این هنگام مؤمنون یعنی ما مسلمان هایی که هیچی نداریم بسر هیچی هم نیستیم شاد میشیم نقط را هر میشیم. چرا ربطی به هم داریم؟ مگه اینا معمولا مدافعین که میگن از اسلام از قرآن به همیجا بمیستن ده 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 خوشبار که چی داده قرآن و حالا همی شده سلام شد. خب چی شد؟ حالا در اومد چی شد؟ یک کتابی پس قرآن در اون دوره خودش یه حادثه روش تانه آخر دیگه پیشبینی کرده پیشبینیشون درست در آمده بسیار خوب روششون بود. الان به درد کار من چی میخوره؟ همه در برابر عظمت این پیشبینی درست از آب در آمده میستن دیگه. خب یه مرجبه الان به درد من چه دست به من میدن آن؟ این علامت اینه که این قرآن با قریب سر کار داره، از آینده خبر داره. بسیار خوب، الان به درد من چی میخوره؟ چه چیز، چه پیام برای من داره، برای نسل های آینده؟ در همین جا که نمیخواد تو قرآن پیشبینی بکنه و چشمبندی بکنه یا قرشویی بکنه، اصلا توی این مرحله نیست. میگه که ای کسانی که مرعوب شدین مسخره میکنین ما رو، میگه محمد اصلا اطلاع نداره از دنیا، نمیفهمه که روم 700,000 سرباز مسلح و مجرم‌ترین ارتش را اختیار داره، ایران بیش از 1,000,000 نظامی مسلح و بهترین ساز و برگهای نظامی را اختیار داره، مرتش برزیده. اونا پیغمبر اسلام به این بدبختا و رهودا که سرمتمندش که خیلی عیونه شیشته شده داره و اون کسی که در سپاهش خیلی بلکسته کسی یک دیپرات عرض یک عرض سال و دویه بگه شطور دارن یک نفر در بخور دو نفر مثلا عرض داشت در برابر اینا وارد نیست اوضاع احوال نیستش نیست به اینا میگه که دنیا رو شما میگیریم جواب به اینا میده نه با اونا و همه کسانی که در حسب شرایط و اوضاع و احوال تحلیل و تجزیه میکنن و بعد به این نتیجه میرسن که نمیشه کاری کرد دیگه مسئولیت نیست. میگه که رومی ها همون حدیه که تاریخ میزنه که الان وقتی میخونیم که چرا روم شکست خورد چرا ایران شکست خورد از عرب و همه دنیا میگه همه مورخین شرق و غرب میگن میگه که روم که این همه قدرت منده از ایران شکست خورده و ایران که اون همه قدرت منده باز جنگ می جنگه و در چند سال دیگه از روم شکست می خوره. و این دو قول که بنیاره در تسلط خودشان قرار دارن، اونقدر با هم جنگ خواهند کرد، با اونقدر لشکرکشی های بیهوده و بیثمر خواهند کرد، اونقدر قوای معنوی و مادی خودشون را در جنگ ها و لشکرکشی های بیهوده و در این طاعون ها و وباها و قحطی های فراوان و در این که دهقان ها رو همیشه به میدان جنگ گرفتن و اونجا کشته بشن و اینجا هی تولید نشه و اینکه روابط اجتماعی همه فرسوده بشه و این به قدری در جنگ های بیثمر چهار قرن همیشه ایران در اونها میجنگیده اینا خودشون را فرسوده بکنن، خودشون از ضرور بپوسانن که با یک ضرب شمشیر چند تا مسلمان همه اون شکوه و عظمت ایران و همه شکوه و عظمت ارتش مسلح روم به زانو در بیا و دیدیم که 20 سال 18 سال بعد 8 سال بعد 8 سال بعد در 18 سال 18 میرم حمله شده به روم حمله شده 5 سال 6 سال 7 سال بعد از پیغمبر اسلام، حتی 2 سال بعد از پیغمبر اسلام در زمان ابوبکر به روم حمله شده میبینیم که یک شمشیر خالص و چند مجاهدی دیگه یک آتش بسیار کوچکی که جز شمشیر رو چطور هیچی نداشته هر دو قدرت بزرگ جهانی امپراتوری به زانو را بردن. الان هم مورد اونجا علتش اینه که سالها قرنها اینا با هم جنگ های بیثمر میکردن و چون پوسیده بودن و آماده برای اینکه یک نیروی کوچک و اندک پیغمبر هر دو را فرود بیاره و هر دو را بیان کنه. این دست مردنی این از یک تاریخ صحبت میکنه، از یک حادثه نبوده چه بزنه، یک پیشگویی رو فقط میخواد به راست بگردانه، میخواد به همه انسان ها بگه اگر حقیقت برای این که بهش معتقدی در دنیا همون داستان اصحاب کهف یه نام دیگر یه قربان دیگر، اگر در دنیا میبینیم که حقیقت ضعیفه و قدرت در جهان به دست معنویت و حقیقت رو با شما نیز معیوس ندارید زیرا و به امجا تکرار میکنه مگر تاریخ ندیدین که چه قدرت های بزرگ که بزرگتر از روم و بزرگتر از ایران بود نابود شد و چه دسته های کوچکی که بر قدرت های بسیار بزرگی پیروز شدن. میخواد دل بده به کسانی که در راه حقیقتند و ضعیفند و میخواد محکوم بدانه یک جبر قطعی بدانه محکومیت قدرت هایی را که بر حق نیستند در تاریخ. این یک جبر تاریخی است که به بشریت میخواد نشان بده که هرگز بر حساب تجزیه تحلیل های روشن فکرانه اوضاع و احوال دنیا مسئولیت را از دوشتون نندازید. این حرفه. اما این میکسله به 300 سال آب که درسته و اون تیکه زنگی که افتاده این هم به نام اسلام مخونده با کنه به نام ایداختان این هم تفریده به این که از نام علم 300 سال نمیشه خوابید. این جنگ این دو نفر به اسلام مربوط نیست اصلا، هر دو مثل هم هستن سرطه یک سرباسن متجدد متقدم ما یعنی همین، یعنی هر دو اون که به عنوان اسلام دفاع میکنه از اسلام، اسلام رو نمیشناسه، هر چیزی که دفاع نمی کند نمیشناسد دفاع میکنه. اون کسی که به نام علم امروز رد میکنه دین رو و چیزی را رد میکنه که نمیشناسه. بنابراین دو کف در نداشتن و نفهمیدن از اون مساوی هستن، کسی که مخالف چیزی است که نمیداند و اون کسی که موافق چیزی است که نمیداند هر دو با هم مساوی هستند، هر دو نفهمند، هر دو اصلا مسئله فهم نمیکنند و جنگ امروز فکری ما جنگ بین متقدم و متجدد سر مسئله که هر دو حرفی فهمیدند و به حقیقت مربوط نیست و ما خودمون باید دست به کار بشیم و جدا از این جنگ موهوم دروغین و خرافی که وقت اندیشه های نسل‌ها رو گرفته دست به کار بشیم، با صمیمیت، با ایمان و با جدیت حقیقت را بشناسیم. افسوس که مسئله که مطرح است این است که آیا ایرانی تشیع را ساخته؟ این به پرداشت خواهم گفت، اما در ظرف چند دقیقه دیگه که وقت دارم یک مسئله دیگه را عنوان میکنم و اونی که ما یک اشاره کردم که اونهایی که میگن شیعه را ایرانی ها ساختن، شیعه را ایرانی ها ساختن، بزرگترین دلائلی که دارن برای اثبات این اتهام دروغیشون عمل ما. من یک مسئله اینجا مطرح میکنم، نمیدونم که واقعا اونجوریست که من الان میفهمم یا نه، شما هم این را به عنوان یک سوال گوش بدید، نه به عنوان یک اعتراض یا یک جواب، به عنوان یک سوال در ذهنتون مطرح شد. ما به بچه هامون چی میگیم وقتی میخوام بحث از دین و بحث از تشیع بکنیم و اونها رو متدین بار بیاریم؟ به بچه هامون چی میگیم؟ نمیگیم که اصول دین بتاست درست؟ خواهش میکنم به این مسئله گوش بدین، چقدر برای من وحشتناکی. اصول دین یعنی اصول دین اسلام. دین اسلام چیه؟ دین اسلام دین پیغمبر آورده، کتابش هم قرآنه، خداش هم الله. اصول دین اسلام که پیغمبر آورده یعنی سه تا: توحید، نبوت و معاد. این سه اصل اگر معترف بشید از کجا مسلمانه. اما قول یک در مثال میگه وای به حال بعد از اما، وای به حال بعد از اما، که همه ی حرف های بعد از اولی بعد از اما. یک عبد که به اعتراف میکنه که درسته، یک ولی میاره برای که از زیر بادرده. اما اصول مذهب شیعه پنج تاست: توحید، نبوت، معاد و عدل و امامت. آیا این تحریف کردم من در عبارت؟ آیا همینجور نمیگیم؟ آیا این دیگه کلیشه نشده که همه من به همین مسئله معتقدیم و به قدر دیگه مسلم شده و به قدر تکرار شده و به قدر این مورد اتفاق همه جامعه هست که هیچ کس در فعلی بر نیامده که این سوال مطرح کنه این چی شد؟ اصول دین اسلام ستا و توحید نبوت ما به این سهت هر کس معتقد باشه مسلمانه. خب تموم شد دیگه. اما اصول شیعه پنج تاست: توحید و نبوت ما، عدل و امامت. اگر اون بچه ببرسه، اگر یک فرنگی ببرسه، اگر یک مسلمان ببرسه، مگر حق دارم بعد از مسلمان بودن به حضر دیگری هم معتقد باشم؟ اگر واقعا این صحت ساعت اسلام کافی نیست، نگر مگر اسلام کافی نیست؟ این دو اصل دیگه اگر جز اسلامه، پس بگو اصول دین اسلام پنج تا: توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت. که البته من معتقدم پنج تا، هر پنج تا که بیشتر شما. اما آیا اصول دین اسلام خدا تو حق نداری دو تا اصل دیگه بر کنار اصل اسلام که قرآن آورده پیغمبر آورده اضافه کنی؟ تو اضافه کردی، عالم بزرگ اضافه کرده، شهید ثانی اضافه کرده، علی اضافه کرده. حق نداشته در کنار اصولی که پیغمبر اسلام به نام اصول اسلام عرض کرده هیچ کس حتی پیغمبر اسلام اصلی رو اضافه کنه، مگر این اعتقاد ما نیست؟ بنابراین تو خودت با این لحنت، با این حرفت داری بهانه به دست کسانی میدی که تشیع عبارت از اسلامی که با عناصر دیگر و با حرفهای ایرانی ها و عقاید زرتشتی و حرفهای قومی و ملی و سنتی کافی شده. تو خودت داری اعتراف میکنی که من معتقدم که اسلام سه اصل داره، دین سه اصل داره، اما دو اصلا مذهب من که شیعه هستم بهش اضافه میکنم: امامت و عقل. میگم اگر جز اسلامه که نباید در کنار اسلام، چون میگی که اصول دین اسلام سه تا، هر اون جور اسلام نیست حق ندارید تو که هیچ فردی روی زمین اگر مسلمان از یه متقنیم هم نداره از تو اضافه کنه به اصول اسلام. این اصولا اعتراف به این است که من اسلام هست و قبول دارم مسلمانم به اضافه یه دو چیز دیگه. یعنی این فرموله که ما شیعه ها سه پنجم مسلمانی، دو پنجم چیز دیگه هستیم. به پنج هست معتقدیم که سه هست دشمن اسلام، دو هست دشمنی خودمونه. بنابراین ما سه پنجم مسلمانیم، دو پنجم شیعه هستیم، یه چیز دیگه هستیم. این اعتراف با صورتی که چه خونها ریخته شد و چه شکنجه ها در این 1400 سال تحمل شد و چه روحهای بزرگ و چه مردان بزرگ در سیاه‌چال‌ها در زیر شلاق و خلفا در اون زندان‌های متوکل هارون در قتل عام تا زمان صفویه، تا زمان صفویه از آغاز تشیع، یعنی آغاز تاریخ اسلام در پیغمبر، ای آغاز تشیع، از آغاز تشیع یعنی از آغاز تاریخ اسلام تا زمان صفویه، شیعه اقلیتی بوده که همواره شکنجه می شده، همواره قتل‌ها می شده، همواره خانه‌هاش غارت می شده و همواره در برابر ستم متصلی که از آغاز پشت سر هم بر سرنوشت جامعه اسلامی مسلط بود به قیمت تحمل قتل عام 14 قرن 13 قرن، به قیمت شکنجه ها و رنج ها و نابود شدن خانواده ها و خانه ها و قتل عام گاه محله ها گاه شهرها به جرم تشیع و خونها ریختن ها، همه آمد، همه اینها این مردان بزرگ در طول این قرن های سیاه تحمل کردن، همه این رنج ها رو بردن. علما با شب و روز کوشش علمی و توده مردم با سختی ها و شکنجه ها و زندان ها تا به دنیا بفهمانند که شیعه هیچ نیست جز اسلام، بفهمانند این حرف در برابر عرب که نگاه اسلام یعنی دین عرب یعنی دین من، مثل حکومت اسلام یعنی حکومت من در تو و دنیا. شیعه میخواد این حرفه بفهمونه صحبت ایران نیست، صحبت یک حقیقت به این قیمت بسیار گران که این همه خون ریخته شد بدون یک لحظه و یک قرن آسایش فطر متصل تا این شعار به دنیا اعلام کنه که شیعه مساویست با اسلام منهای عرب، اسلام منهای عرب و دیگه هیچ نه اصلی هیچ فرق فرقی بر کنار این اسلام ما نگذاشتیم و نمیخوام بگذاریم و ما اعتراف میکنیم که ما سه پنجم مسلمانیم و دو پنجم چیز دیگه. و آیا ما با این تلقیمون بیش از همه خلفای بنی امیه و بنی عباس و سلطان محمود و سلجوقی و مغول و ترک غزنوی که امامان ما و رهبران ما و مردم ما را شکنجه کردند بیش از همه اونها به تشیع ستم نکردیم؟
سیزدهم آذرماه 1348 برابر با 23 رمضان 1389 سخنرانی محقق به دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه. موضوع سخنرانی علی علیه السلام حیات بارگل از پس از مرگ.
Gracias.
وقت امشب دنباله وقتی که دیشب تحت کردن تحت عنوان ادامه حیات حضرت علی بعد از مماتش و گفتم که علی در این مورد هم
تو باید به انسان امروز گفت